بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در ادله اخباری هاست که میگن ظواهر قرآن حجت نیست. عرض کردم اینها 6 تا دلیل دارن، همه را آیا آخوند در کفایه آورده. 3 دلیل اونها را دیروز خواندیم. امروز هم اگر توفیق الهی شامل حال ما باشد 3 دلیل دیگر را میخونیم. در واقع دلیل 4 العلم به تخصیص و تقیید، این عنوانه. یقین داریم که آیات قرآن، اونی که آیات الاحکامه و بیشترم نظر اونها آیات الاحکامه، میگن آیات الاحکام تخصیص خورده ان. مثلا قرآن که میفرماید که انسان میتواند در اموال خودش تصرف کند، وصیت کند، این مسلمن تخصیص به سورس خورده، بیش از سورس نمیتواند. یا مثلا ثروت انسان بین اولاد تقسیم میشود، مسلمن بخشی از اینها مربوط است به ولد اکبر که همه من در فقه قائلیم. بنابراین آیات قرآن تخصیص و تقدید خورده و با علم به تخصیص و تقیید نمی شود به عموم عام و یا اطلاق مطلق تمسک کرد، چون یقین داریم عموم عام تخصیص خورده، اطلاق مطلق تخصیص خورده. با علم به اینکه بخشی از تحت عام و بخشی از تحت مطلق بیرون رفته، با این علم نمیتوانیم به عموم عام و یا اطلاق مطلق عمل کنیم. این حاصل استدلال. آیا آخوند دو جواب از این میفرماید؟ میفرماید بر اینکه اولا علم اجمالی ما نشان داره، معلمه. البته این کلمه نشان داره معلم اثر داره، هر علم اجمالی نیست. علم اجمالی به مخصص و مقید است که نشانها که اگر بگردیم پیدا میکنیم. بنابراین علم اجمالی ما معلمه، نشان داره. به قول بعضی از اساتید ما مرحوم آیت الله حجت میفرمود ملونه، رنگ دارد. رنگش چیه؟ علم اجمالی داریم، آیات الاحکام تخصیص خورده، تقدید خورده که اگر بگردیم پیدا میکنیم. خب ما میگردیم، پیدا که کردیم علم اجمالی ما انحلال حقیقی پیدا میکند، دیگه علم اجمالی نداریم. اگر علم اجمالی ما نشاندار نبود، حق با شماست. اما علم اجمالی ما مقیده که اگر بگردیم پیدا میکنیم. گشتیم کتب اربعه و غیر را کنار میزنیم، قهرن علم اجمالی ما انحلال حقیقی پیدا میکند، دیگه علم اجمالی نداریم. علم تفصیلی داریم که این آیات باقی مانده دیگه در اونها نه مخصصی هست و نه مقید. چرا؟ علم اجمالی از اول مقید به قید بوده، قید را پیدا کردیم. قید کدوم؟ اگر بگردیم پیدا میکنیم، گشتیم و پیدا کردیم، دیگه علم اجمالی نیست، میشود انحلال حقیقی. این یه جواب. جواب دوم، بگید نه من گشتم، مقداری پیدا کردم، ولی باز احتمال وجود مخصص و مقید را میدهم، احتمال مخصص و مقید را میدهم که پیدا نکردم. اینجا هم انحلالش حکمیه، اولی میشود حقیقی، دومی میشود حکمی. اون کدومه؟ من یقین دارم این 10 تا از تحت آیات بیرون رفته، شک دارم که آیا 11 هم بیرون رفته یا نرفته. علم اجمالی منحل می شود حکمن الى علم تفسیری و شک بدوی که 11 هم تخصیص خورده یا نه. بنابراین آقایان در کفای ملاحظه بفرمایید 2 جوابه. در جواب اول انحلالش حقیقی، علم پیدا میکنم مخصص 10 والله بالله برب الکعبه دیگه مخصص نیست، این میشود انحلال حقیقی. اما دومی انحلال حکمیه، 10 پیدا کردم ولی در 11 شک دارم این هم بیرون رفته یا نه، انحلال حکمیه. میگم این 10 یقینی، 11 مشکوک، علم اجمالی منحل الى علم تفسیری و شک بدوی. شک بدوی را چه میکنیم؟ آجا اصفهانی با قیچه مقراض براعت قیچی میکنیم، این 11 مورد براعته. این 2 جواب است که مرحوم کفایه فرموده. حق همان جواب اوله. از اول ما میدونیم مخصص ها و مقدد ها در کتب 4 یا در وسائل یا در مستدرک. وقتی گشتیم معلوم میشود مخصص مقدده نیست، خصوصا 14 است علما روی فقه کار میکنن. اگر مخصص و مقیدی بود حتما تا حال مخفی نبود، روز اول که نیست، 14 بر این فقه گذشته، شبانه روز هزاران متخصص روی فقه کار کرده، دیگه بعید است که مخصص و مقیدی باشد که در کتاب ها باشد به دست ما نرسه. تمام. الدلیل
این علم تفسیری را از سنت به دست آوردید.
اگر جنابانی فرق بگذاره بین اولی و دومی مشکلتون حله. در اولی یقین داریم که 10 بیرون رفته، دیگه غیر از این 10 لا مخصص و لا مقید. اینجا میگن علم اجمالی انحلالش حقیقیه. اما اگر 10 بیرون رفته، 11 محل شکه، اینجا میگن انحلال حکمیه. این 10 یقینیه، این 11 مشکوکه، ممکنه این هم بیرون رفته باشد یا نرفته باشد. اینجا مجرا مجرای براعت. 10 میگیریم، 11 را قیچی میکنیم. الدلیل الخامس، دلیل خامس، التفسیر بالرأی. هر دلیل یه عنوان کوچکی بنویسید. من توصیه میکنم آقایان که کتاب مینویسید در هر صفحه یک عنوان کوچکی بگذارید که معلوم بشود که اصاره مطلب همینه. خود این عنوان های کوچک کتاب را خواندنی می کند. الدلیل الخامس، العمل بالزن تفسیر بالرأی. العمل بظواهر الکتاب تفسیر بالرأی. لا شک بر اینکه تفسیر برأی حرامه. من فسر القرآن برأیه روایته، فلیتبوا ای فلیأخذ مکانا من النار. تبوا اخذ مکانه، مبوع صدقن ای مکان صدقن. من فسر القرآن برأیه، فَلْيَتَبَوَّأْ اَنْ يَأْخُذْ مُبَاعًا وَمَكَانًا مِنَ النَّارِ. آقای اخباری میگد اگر شما عمل به ظواهر قرآن کنی این تفسیر به رأیه. مدعا هست اما کوچکترین دلیلی برای اون نمیاره. همینقدر میگد عمل به ظواهر تفسیر به رأیه. در جواب ما باید حلاجی کنیم. اولا تفسیر چیه؟ به رأی چیه؟ تفسیر از سفره مشتقه. فسره از سفره. به این میگن اشتقاق اکبر. آقایان اگر خاطرتون باشد سلو اشتقاق داشتیم. این اشتقاق اکبر است که در واقع حروف جاش عوض میشه. اصلش سفره بوده کردنش فسره. از کنم خدمت سین قبل بوده فا بعد عوض کردن گفتن فسره. سفره به معنای بازه. میگن مرعتن سافره یعنی زنی که بی حجاب باشد. عرض کنم خدمت که آدم بی حیا را عرب میگن سافر، آدم بی حیا. سفره به معنای عرض کنم بی پردگیه. فسره از آن مشتقه. فسره یعنی پرده برداری کند. که انه روی قرآن پرده هست، پرده را بردارد. این معنی تفسیره. میگیم در عمل به ظواهر پرده برداری نیست، چون روی ظواهر پرده ای نیست که تا ما برش داری. قرآن میفرمگد به ذکر مثل حد الانسیین، یا بفرمگد و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. این پرده ای ندارد که ما پرده برداریم. بلی برخی از آیات پرده داره. پرده دار برش داشتن تفسیره. اما ظواهر اصلا پرده ای رو نیست که ما پرده رو برداریم. فسره از سفره است. سفره به معنای پرده برداری. باز به مسافرم که مسافر میگن، چون مسافر در شهر خودش زیر اتاقه، زیر خانشه، تو بازاره. وقتی میگود بیابان، دیگه در بیابان سقفی پرده ای نیست. عمل به ظواهر پرده ای ندارد که ما پرده را برداریم. یه چیز واضحه. عرض کنم آیات الاحکام که بفرمگد که عرض کنم زنانی که طلاق دادید اگر مست نکردید نصف طلاق را بدهید. این پرده ای نیست که ما روش پرده را برداریم. این یک. ثانیاً فرض کنیم که عمل به ظواهر تفسیر پرده برداریه، اما پرده برداری به رأی. به رأی کدوم؟ اول عقیده را عکس میکند، بعد بره بعد دنبال قرآن. تلاش بکند که آیه قرآن را بر عقیده خودش منطبق کنه. قبلا اتخاذ موضع میکند، بعدا سراغ قرآن میرود. این تفسیر برایه. آقایانی که منکر خاتمیتن، خدا انشاءالله هدایتشون کنه، از اول میگن منکر خاتمیت پیغمبر اکرم خاتم انبیا نیست. میگردن در قرآن ببینن چیزی هست که عقیده اینها را محکم کنه. برن سراغ سوره اعراف آیه 24 و 25. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل من بعدی الى آخر. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل. میگن این ما این عرض کنم زائده است. ببخشید این شرطیه است. ما زائده است. این یأتینکم رسل معلوم میشود که بعد از پیغمبر اکرم رسولی خواهد آمد. خود پیغمبر میگد یا بنی آدم اما یأتینکم رسل الى آخر. میگیم جناب آقایی که منکر خاتمیتید، این تفسیر برای یا بنی آدم خطاب پیغمبر نیست، این خطاب خداست. موقعی که آدم و حوا را از شهر بیرون کردن، از جنت بیرون کردن، اونجا این خطاب آمد یا بنی آدم. پیغمبر اکرم حاکی اون خطابه، نه اینکه خودش دارد خطاب نکنه. در محضر قرآن هستید، سوره اعراف را بیارید. در سوره اعراف اوائلت چهار تا یا بنی آدمه. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یا بنی آدم، یا بنی آدم، همه اینها خطاب خداست. موقعی که آدم حوا را از جنت بیرون کرد، این خطاب ها آمد. نه اینکه پیغمبر اکرم بگد یا بنی آدم اما یأتینکم رسل. این اصلا ارتباط به پیغمبر نداره. اوائل سوره اعراف، لطف کنید در قرآنتون خیلی کوچکه. بعد چهار تا در اینجا یا بنی آدم داریم، ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله من شما من چشمم درست نمیبینه اینجا. بله بله شما پیدا کنید من بخونم. بله چشمم نمیبینه. چهار تا یا بنی آدمه، اولش پیدا کنید. از آیه 25 شروع میشه تا آیه 30 چند. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر. این یا بنی آدم. بعدا باز یه بنی آدم دیگر میاد. عرض کردم خدمتون که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. باز تا میرسد به همین آیه یا بنی آدم اما یأتینکم رسلان. اصلا این خطاب ها مال خداست. که موقعی که آدم حوا را از بهش بیرون کرد، خطاب به فرزندان آدم میکند که ای فرزندان آدم، بعدن پیامبرانی خواهد آمد. و آمد، آدم آمد، ادریس آمد، نوح آمد، ابراهیم آمد تا پیغمبر اکرم. اما آدمی که منکر خاتمیته، این همه سیاق آیات را قطع میکند، فقط همین آیه را میگیرد اما یأتینکم رسلان. معنی تفسیر برای اینه قبلا اتخاذ عقیده میکند، میگردد ببیند در قرآن یه دلیلی هست یا نه. مجتهد که عمل به ظواهر میکند هرگز قبلا اتخاذ عقیده نمیکند، بر میگردد از قرآن اتخاذ عقیده میکند. یه تعبیر فارسی را عرض کنم، حفظ کنید. فرق است بین عمل مجتهد و عمل کسی که تفسیر برعیه. اون کس که تفسیر برعی میکند بر قرآن استادی میکند، بر قرآن استادی میکند. اما مجتهد بر قرآن تلمیزی میکند. فرق است بین کسی که بر قرآن استادی کند، اون تفسیر برعیه. اما کسی که از قرآن الهام بگیرد، این تفسیر برعی نیست، این عمل به قرآنه. خب دلیل دوم هم تمام شد. بنابراین دلیل دوم دو جواب. اولا عمل به ظواهر تفسیر نیست، تفسیر پرده برداره، پرده اینست را با برداره. ثانیا تفسیر برعی قبلا اتخاذ عقیده می کند، می شود بهایی، منکر خاتمیت، دنبال این است که ببیند در قرآن یه آیه ای باشد که رأی او را تأیید کند. من عرض کنم خدمتون که 72 ملت یا 73 ملت همشون از قرآن دلیل دارن. این 72 ملتی که میگن هست، البته بعیده، خب کمتره. ارکان همه اینا از قرآن برای خودشون دلیل آوردن. مسلمن قرآن یکیه. اینها کسانی هستن که قبلا اتخاذ عقیده میکنن، بعدن میبرن در قرآن خبری هست یا نه. الدلیل السادس، دلیل ششم، از قرآن التحریف فی القرآن الكریم. البته این دلیل یندا لها الجبین، عرق انسان میریزد این دلیل را بگد، یندا به الجبین، جبین انسان عرق میکند که بگیم قرآن تحریف شده. اخباری ها میگن قرآن تحریف شده، بنابراین تحریف شدن ممکنه در آیات قرآن اثر گذار باشد. آیاتی که حذف شده قرینه باشد بر آیات موجود، آیات حذف شده قرینه بر آیات موجود باشه. قرینه از بین برود، مسلمن دیگه ظواهر حجت نیست. از کنم خدمتون که بزرگان بزرگان، مرحوم آیت الله شیخ محمد کاظم خراسانی خیلی بزرگه، خیلی مجتهد تربیت کرده، اما در اینجا خیلی کوتاه آمده. سه تا جواب میگه. نوع جوابها جوابهای سستیه، خصوصا جواب اخیرش. من جوابهای ایشون را میگم، حقش بودیشون جور دیگر جواب میگو. اولا جواب میدهد که از کجا معلوم که تحریف بعضی از آیات اثرگذار باشد در آیات الاحکام؟ از کجا معلوم که اصلا اثرگذار باشد؟ اصل اثرگذاری را منکره. آیاتی هست شده اما اصلا اثر در بقیه آیات نگذاشته. یک. ثانیاً اثرگذار بوده اما از کجا معلوم که در آیات الاحکام اثر گذاشته؟ اولا میگیم اثر نگذاشته، ثانیاً اگر اثر گذاشته از کجا معلوم در آیات الاحکام اثر گذاشته؟ ثالثاً فرض کنیم که علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، یا در بقیه آیات اثر گذاشته یا در این 500 آیه ای که آیات الاحکامه. این غیر از دومیه ها. در اولی میگد اصلا تحریف اثر نگذاشته، ثانیاً در دومی احتمال میدیم که اثر گذار باشد. نه، در آیات الاحکام علم به تأثیر نداریم، احتمال تأثیر. سوم، علم اجمالی داریم. فرض کنید علم اجمالی داریم، یا در بقیه آیات اثر گذاشته دلالتشون را ناچور کرده، یا در این آیات الاحکام میگد این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ این علم اجمالی میفرماید منجز نیست. چرا؟ از آقای شارودی، چرا منجز نیست؟ قانون کلی اینه، عرض من کفایه را میگم، قانون کلی اینه، علم اجمالی در صورتی منجز است و شرط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف على کل تقدیر. این روایت را بخون. قال یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزا على کل تقدیر. دو تا زنی هست، یک زنی اینجا هست، یک زنم در هند. نمیدونم این برای من محرمه یا اونی که در هند است. هیچ وقت دستم به هند نمیرسد. میگن این علم اجمال منجز نیست. چرا؟ یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکریف علی کل تقدیر. اگر این محرم باشد منجزه، اما اگر هندی باشد آن منجز نیست. چرا؟ از محل ابتلا بیرونه. یه همچه قانونی هست، یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکریف علی کل تقدیر. ما نحن فیه از این قبیله، اثر گذاشته یا در آیات الاحکام، اینجا اثر داره چون آیات الاحکام میخوام فتوا بدیم. اما اگر اثر گذاشته در بقیه 6000 آیه دیگر، اون اثر نداره که ما نمیخوام از آنها فتوا بدهیم. علم اجمالی به این که یا در آیات الاحکام اثر گذاشته یا در غیر، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون یک طرف اثر دارد، یک طرف کدومه؟ یا هوش، یک طرف کدومه؟ آیات الاحکام. اما اون طرف اثر نداره، چون من نمیخوام بقیه آیات فتوا بدهم. چنین علم اجمالی منجز نیست. قال یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکریف علی کل تقدیر. اینجا اگر اثرگذار باشد در آیات الاحکام، ظهور اینها را خراب کند، اثر داره. اما اگر اثر بگذارد در آیات توحید، در آیات معاد، در آیات قصص، باشد، برای من محل ابتلا نیست. هر سه جواب سسته. از کنم جواب اول دوم خب تا حبی میپذیرم با سستی. اولا علم به تحریف از کجا معلوم اثر گذاشته؟ ثانیا احتمال اثر گذاری در آیات الاحکام. سالسنش خیلی خرابه. سالسن کدوم؟ گفت یقین داریم اثر گذاشته، یقین داریم اثر گذاشته، اما یک طرف محل ابتلا هست، طرف دیگر که آیات توحید دست و معاده محل ابتلا نیست. قهرن چنین علم اجمالی منجزه. چرا؟ اشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. آیا آخون از شما بعیده؟ مگر فقط آیات الاحکام برای ما محل ابتلاست؟ توحید محل ابتلا نیست، آیات معاد محل ابتلا نیست، حجت فقط آیات الاحکامه که 230 تا آیه هست، بقیه آیات دیگه محل ابتلا، محل احتجاج نیست. فقیه تنها که به آیات الاحکام نمیدگرد، آیات توحیدم هست، صفاتم هست، اسما هم هست، معادم هست، عرض کنم برزخم هست. خیلی این جواب از آیه آخون ناجوره. الجواب الحق اصلا منکر تحریف ما. علمای ما، علمای ما، بزرگان ما از اول منکر تحریفن. قرآنی که همین الان در اختیار بنده و جناب عالیست، همان قرآن رسول الله، نه یک کلمه اضافه شده، نه یک کلمه کمتر شده، همانه. چرا؟ نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. جایی که می فرماید من حافظ قرآنم، خدا خبر می دهد، عمل به خبرش نمی کنه. قول به تحریف برخلاف صریح آیه هست. آیه دیگر می فرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. تحریف باطل دیگه. اگر واقعا از آیات قرآن کم کنن، این همان ذهاب باطله. بنابراین روایاتی که میگه تحریف، این خلاف قرآنه. ائمه ما فرمودن که اعرضوهما علی کتاب الله، ما وافق کتاب الله قبول کنید و ما خالف. روایات تحریف همه اش برخلاف قرآنه. و این عرض کنم در آن رساله‌ای که من در تحریف نوشتم، عدم تحریف، تمام روایات غالبا میرسد به سه نفر. روایات از این طرف زیاده، غالبا میرسد به سه نفر که اون سه نفرم همشون ضعیفند و وضاعند و کذابند و گاهیم ضعیف الفکرم. بنابراین اصل تحریف مورد قبول ما نیست. البته روایات تحریف هم در کتابهای ما هست، هم در کتابهای اهل سنت. اهل سنت فرار میکنند، میگن اینها از قبیل منسوخ و تلاوه هستن، راه درست کردن، میگن این آیاتی که حذف شده است اینها منسوخ و تلاوه هستن. عرض کردیم آقا منسوخ تلاوه اسمش را عوض کرده. منسوخ تلاوه همان تحریف دیگه. چه بگو حسن آقا؟ چه بگو آقا حسن؟ چه بگو منسوخ تلاوه؟ چه بگو تحریف؟ اونها فرار میکنن از این روایاتشون، میگن بله در صحیح بخاری هست ولی منسوخ تلاوه است. ما هم میگیم خلاف قرآنه. علاوه بر این امیر مؤمنان در دوران خلافت خود فدک را مطرح کرد. می شود امیر مؤمنان در مقابل تحریف قرآن سکوت کند؟ این مسئله غیر قابل قبوله. اگر ما بخواهیم در باره صیانت القرآن من التحریف بحث کنیم، یک هفته طول بکشیم. یک هفته ایجاب میکند که در باره صیانت القرآن من التحریف بحث کنیم. ولی من یک کتاب روشنی را معرفی میکنم، آقایان همین کتاب ها را مطالعه کنید کافیه. یک، البیان مرحوم آقای خویی، جلد اول البیان، بحثی داره. دوم، آداء الرحمن مرحوم بلاغی، بحث خوبی داره. سوم، المیزان در تفسیر سوره هجر، از کنم جلد نهم، بحث خوبی داره. از کنم چهارم، مرحوم آیت الله معرفت رضوان الله علیه، رساله ای دارد صیانت القرآن من التحریف. این کتاب ها یکیش را مطالعه کنه کافیه. اخیرا در مشهد یک کتابی چاپ شده، کتاب خوبیه، 126 تا نص از علماء شیعه جمع کرده که اینها از اول گفتن لم یحرف ولن یحرف. 126 تا نص که یکی از اونها مال صدوقه. صدوق در کتاب عقاید اعتقادات میگه اعتقادنا ان کتاب الله تبارک و تعالی لم ینقص ولم یزد. بنابراین عقیده تحریف عقیده بدیست، مال برخی از اخباری های اهل سنت و شیعه، خلاف قرآنه. چون وقت ما کمه، من این کتاب ها را حواله کردم، و الا اگر اجماع باشد خب من یک هفته بحث میکنم، ولی کتاب ها آسان تره.